وقت مرتبط روانشناختی، کمیسیون روانپزشکی، یه روانشناس کاملا با ایشون در تعامل بوده، با همسرش در تعامل بوده، با خانوادهشون در تعامل بوده، خانم دکتر قادری که اصلا روانشناس ما هست در حیطه دانشجویی، یعنی میگم این دانشجو بهش خیلی کمک شده. کل کشیکاش در 8 ماه اول سال 21 کشیک بوده.
و ماهی که منتهی به این حادثه شده چی؟
اصلا استلاجی بود.
استلاجی بود.
بله بله.
خب ممنونم آقای جو. این اتفاق تو محیط کار افتاد یا خارج از محیط کار؟
خارج از محیط کار.
خارج از محیط کار. ممنونم آقای جو جلالی. ممنونم مدیر آموزش دانشگاه پزشکی کرمانشاه، با شما خداحافظی می‌کنم. و سپاس از شما شنونده عزیز که تا این لحظه به ما گوش کردید. به هر حال این یک نمونه و یک حادثه ایست که حاصل جمعی از فشارهای روانی است که نیاز به حمایت رو از این قشر بیش از پیش مطرح می‌کنه. به امید حل مشکلات، خدا نگهدار شما.
ظهرتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و شنونده شبکه رادیوی سلامت. دعوت میکنم در این لحظه 102 ثانیه با غزه رو بشنوید.
102 ثانیه با غزه.
کوشش ملی بر مدار مقاومت برای کمک به مردم غزه و لبنان در ایلام برگزار شد.
ایران همدل یعنی همه پای کار جبهه مقاومتی و ایستاده این تا حکم نایب امام عصر رهبر حکیم و مقتدرمان رو عملیاتی کنیم.
بانوان یزدی با حضور در ستاد عتبات عالیات استان یزد بیش از 1.5 میلیارد تومان به جبهه مقاومت اهدا کردند.
ادامه همدلی طلای زنان در پویش ایران همدل تا به نام حضرت زهرا سلام الله علیها برای کودکان غزه و لبنان مادری کنند.
شماری از پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان در یکی از شهرهای ترکیه با برپایی تظاهرات با غزه اعلام همبستگی کردند. 17 شرکت تسلیحاتی بزرگ دنیا که از آغاز جنگ علیه غزه سلاح در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتند. بیش از نیمی از این شرکت‌ها آمریکایی هستند. و تهدید خبرنگاران فرانسوی حامی غزه به مرگ.
سهام صبور حالا پیامکی دریافت کرده و تهدید به مرگ شده.
ما که روایت غالب رسانه‌های غربی و فرانسوی رو قبول نداریم، می‌خوایم واقعیت‌ها رو درباره فلسطین منعکس کنیم. به همین علت به ما فشار وارد می‌کنن. با ارسال پیام منو به مرگ تهدید کردند. از یه شبکه بزرگ تلویزیونی بعد از حمایتم از فلسطین و غزه اخراج شدم.
غزه تنها نیست.
جایی که پر از طرح و نقشه،
وقت فرشه
طرح شادی میبخشه،
وقت فرشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین. اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل، تولید کننده عرقیجات گیاهی، گلاب، آب لیمو طبیعی، انواع سرکه، اسانس‌های طبیعی، سبزیجات خشک، دمنوش و ادویه‌جات ترگل. سلامتی، شادابی و نشاط با محصولات طبیعی ترگل. تلفن 021-2250-41-41.
شرکت پتروپویا گرانول آریانا، تولید کننده پروفیل های درب و پنجره یو پی وی سی 4 کاناله، مجهز به خط تولید پروفیل های مغز رنگی، دارای نشان ملی استاندارد بست ویژن، انتخاب هوشمندانه برای آسایش و آرامش خانواده.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد تا شب یلدا. به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند، مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
همراه هستید با مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت و در این لحظه از شما خوبان دعوت می‌کنم که شنونده برنامه افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. این برنامه افق روشن، برنامه افق روشن هر هفته روزهای زوج همین ساعت تقدیم شما میشه. امروز هم از طریق این برنامه میزبان شما ایم و آنچه که انتخاب کردیم، تجارت سیاه. حتما دوست دارین بدونین که تجارت سیاه یعنی چی. تجارت سیاه یکی از شگردهای اصلی مجرمان سایبری هست یا فضای مجازی. در تعریف تجارت سیاه اومده که مجرمان از هویت افراد سوء استفاده میکنن، اونها رو فریب میدن. از چه طریقی؟ از طریق اجاره سیم کارت، کارت و حساب‌های بانکی و یا کاربری صرافی‌های رمز ارزی. کلاهبرداران از یک سری کلیدواژه‌های خاصی هم استفاده می‌کنند، مثل درآمد دلاری و یا کار در منزل. دوستان، در تجارت سیاه بد نیست که با نحوه عملکرد مجرمان هم آشنا بشین، به ویژه عملکرد اونها در اجاره حساب افراد. خب عملکرد مجرمان در اجاره حساب افراد به این صورته که مجرم به بهانه کاریابی و استخدام افراد با حقوق بالا در برخی از سایت‌ها یا تارنماها آگهی منتشر می‌کنه و از این طریق تومه خودش رو از بین متقاضیان شناسایی میکنه و با عبارات فریبنده‌ای مثل کار اینترنتی با درآمد بالا، کار در منزل با حقوق زیاد، کار بدون نیاز به تخصص و این نوع جملات افراد ناآگاه و یا نیازمند رو فریب میده. مدارک هویتی اونها رو مثل تصویر کارت ملی و شناسنامه دریافت میکنه و در ادامه خودتون میدونید که چه اتفاقی میفته. در برنامه امروز افق روشن گفتگو خواهم کرد با سردار داوود معظمی بودرزی، رئیس پلیس فتای پایتخت و مهندس خسرو سلجوقی، کارشناس کسب و کارهای اینترنتی. در ابتدای برنامه و در این لحظه در خدمت سردار بودرزی هستیم و راجع به تجارت سیاه و مفهوم اون با ایشون بیشتر گفتگو میکنم. سردار معظمی بودرزی، سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیزی که برنامه شما رو دنبال میکنن، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزاریم. سردار، روز چهارشنبه در برنامه افق روشن در خصوص سواد رسانه‌ای و همینطور اقدامات پلیس فتا صحبت میکنیم. در این برنامه ما تلاش میکنیم که دانش و سواد شنوندگان گرامی رو افزایش بدیم تا کمتر خدایی نکرده دچار مخاطره بشن و کمتر در دام کلاهبرداران سایبری بیفتن. امروز آنچه که انتخاب کردیم تجارت سیاه هست. حقیقتش من چند پیش دیدم که شما راجع به این موضوع صحبت کردین و دیدم که چقدر جالب. خوبه که همه ما مطلع باشیم که از این تجارت سیاه مجرمان سایبری چی هست، چه اتفاقی میفته و اینا چیکار میکنن. سردار، اگر شما هم موافق باشین ما یک نگاه کلی داشته باشیم به موضوع تجارت سیاه مجرمان سایبری. یعنی چی؟
بله، در واقع مجرمان سایبری تمام تلاششون بر اینه که در رهگیری‌های پلیسی هویت خودشون رو پنهان بکنن. معمولا با سلسله اقداماتی که انجام میدن، به عنوان مثال در یک فرایند جرمی مثل کلاهبرداری یا جرمی مثل شهروندی و قمار در فضای مجازی و یا هر اقدامی که منجر به این بشه که بخوان وجوهاتی رو از چرخه بانکداری خارج بکنن، خب اینا نیاز دارن به یک سری اقدامات که معمولا رد پای اونا خیلی واضح در فضای مجازی و در سامانه‌های اطلاعاتی و بانکی موجوده. اینا تلاششون بر اینه که سوء استفاده بکنن از هویت دیگران. این سوء استفاده از هویت دیگران بیشتر در بحث استفاده از کارت‌های بانکی یا همون کارت‌های اجاره‌ای و یا سیم کارت‌های سایر افراد بروز و ظهور بیشتری داره. بر اساس سناریوها و پرونده‌هایی که همکاران عزیزم در پلیس فتای تهران و بزرگ روزانه اونا رو پیگیری می‌کنن، مواردی رو ما داریم، شگرتایی هستش که خیلی از مردم عزیزمون ممکنه که در دام اینها گرفتار بشن. به عنوان مثال در بحث کارت‌های اجاره‌ای تحت عنوان کاریابی، استخدام، کار در منزل و یا عناوین این چنینی میان آگهی‌هایی رو منتشر می‌کنن در پلتفرم‌های آگهی رسان و اعلام می‌کنن وقتی که شما به عنوان یک فرد متقاضی کار با اونها تماس می‌گیرید، میگن ما به دلایل مالیاتی شما بیایید در این تجارت با ما یک شراکتی داشته باشید با سود روزانه و درآمد دلاری و یا ادبیات های این چنینی. در واقع شما رو ترغیب میکنن، تطمیع میکنن که فکر کنید تو بله یه کار خیلی خوب به صورت دورکاری من پیدا کردم و میتونم یک درآمد روزانه‌ای برای خودم داشته باشم. وقتی که کارت شما در این فرایند قرار میگیره، حالا این به دو صورت انجام میگیره، یا در واقع مدارک هویتی شما رو میگیرن، حساب بانکی توسط خودتون بازگشایی میکنن و نرم افزارهای بانکیتون رو فعال میکنن، وجوهاتی هم ممکنه از عایدات جرم برای شما روزای اول واریز بکنن، زمانی شما متوجه میشید که شما بستری شدید برای اینکه اموال اونو از چرخه بانکی خارج بشه، و یا اینکه اعلام میکنن شما کار خاصی نیازیست انجام بدید، فقط در یک صرافی رمز ارز یک پروفایل یا یک حساب کاربری ایجاد بکنید.
نمایه.
بله، ما میایم وجوهاتی رو که به حساب شما واریز میکنیم تبدیل به ارز رمز ارز بکنید و اونها رو به ولتی که ما اعلام میکنیم واریز بکنید. در واقع اینها میان در این فرایند به عنوان مثال تحت عنوان برگزاری دوره‌های آموزشی ترید ارزهای دیجیتال میگن که برای اینکه شما ورزیده بشی، کارو بهتر یاد بگیری، ما یه سری بچ واریز میکنیم، شما اونو تبدیل به رمز ارز کن. این وجوهاتی که واریز میکنن وجوهات شوکاتی هستن که به طرق مختلف یا کلاهبرداری کردن یا در چرخی جرم قمار و شرط بندی یا وسیله شدید برای پولشویی و میخوان از طریق شما وجوهاتشون رو از چرخی بانکی کشور خارج بکنن و ببرن در بستر بلاکچین یا همون رمز ارزها که رهگیریشون برای پلیس بخواد دشوارتر بشه. از این رو ما به این از این جرم عنوان یک تجارت سیاه نام میبریم. تجارتی هستش که ممکنه خیلی از افراد ناخواسته و یا حتی خواسته میگه که خب ریسک اینو من میپذیرم. ما داریم روزانه اشخاصی رو که در مقام متهم پاسخگو هستن، رضایت بیش از 100 نفر شاکی رو باید بگیره، زمانی متوجه میشه که تعداد کثیری شاکی حساب مقصدشون حساب این فرد هست و باید در مراجع قانونی و پلیسی پاسخگو باشه. استدار دارید که طبق قانون بانکداری مسئولیت تراکنش‌های بانکی بر عهده دارنده کارت، یعنی شما در قبال تراکنش‌هایی که دارید انجام میدید، وجوهاتی واریز میشه و به حساب شما میاد، باید پاسخگو باشید. و از طرفی بحث سیم کارت ها رو ما داریم. سیم کارت ها هم تقریبا به همین شکل، یعنی وقتی که یک سیم کارتی به هویت شما دریافت میشه، میان از این سیم کارت برای دیگران پیامک بدافزار ارسال میکنن، نرم افزارهای بانکی نصب میکنن و خیلی جرائم دیگری که زمانی فرد متوجه میشه که وقتی میاد اینجا میگه من کار خاصی نکردم، یه جا بود به من گفتن که یه مؤسسه کاریابی بود، گفتن که شما باید یه سیم کارت به اسم خودت در اختیار قرار بدی و متعاقبا وجوهاتی رو میگه که من چند روز اولم مبالغی به حسابم واریز شد و متاسفانه این یک مقداری فراگیر شده. نیازه که مردم عزیزمون مثل همیشه هوشیار باشن و مد نظرشون باشه، به هیچ وجه کارت خودشون هویت خودشون رو در اختیار دیگران قرار ندن، سیم کارت خودشون رو به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار ندن و اگر موضوعی بود میتونم حتما به پلیس اطلاع بدم. همکاران ما 24 ساعته اینجا حضوراً میتونن تشریف بیارن مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فضای تهران. شما در هر ساعت از شبانه روز تشریف بیارید، پاسخگوی شما هست و کار رو به نحو شایسته پیگیری میکنن.
بله، خیلی ممنونم، همه موارد رو به طور کامل و جامع توضیح فرمودین. پس در تعریف تجارت سیاه مجرمان سایبری یا در تعریف تجارت سیاه گفته میشه که مجرمان سایبری با سوء استفاده از هویت افراد و با فریب دادن اونها از طریق اجاره سیم کارت، کارت و حساب‌های بانکی و حتی کاربری صرافی‌های رمز ارزی اقدام به اعمال یا اعمال مجرمانه می‌کنن و همونطور که شما هم فرمودین به راحتی نباید سیم کارت خودمون رو در اختیار دیگران قرار بدیم یا کارتمون رو به کسی بدیم. ولی متاسفانه این اجاره دادن کارت، خب برخی به قول شما شاید تحت تاثیر این تبلیغات سو قرار بگیرن یا کسانی هستن که نیاز به پول دارن و این کار رو انجام میدن، خبر ندارن که چه عواقبی داره و به لحاظ قانونی چه جرائمی در واقع تعریف شده. سردار گودرزی، جا داره که راجع به این که برخورد قانون چگونه هست صحبت کنیم. قانون آیا با اون کسی که سیم کارت خودش رو یا کارت و حساب‌های بانکیش رو اجاره داده برخورد می‌کنه یا با اون مجرمان، البته اگه شناسایی بشن؟
بله، برای هر دو طرف اینا هر کدومشون یکی از مؤلفه‌های جرمه. بر اساس میزان مشارکت و بررسی‌های پلیسی که صورت می‌گیره ممکنه برای فرد معاونت در جرم مد نظر باشه که در قانون هم اشاره شده، یعنی در واقع وقوع یک جرمی رو تسهیل کرده، و یا اینکه نگاه سختگیرانه تر اینه که مشارکت در جرم باشه، یعنی از اطلاع داشته که این اعمال مجرمانه داره صورت میگیره و خودش به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی جرمه. ولی در هر صورت قانون تکلیف رو مشخص کرده، ولو اینکه در خوشبینانه ترین حالت ممکن شما بیایید یک بررسی هایی رو هم انجام بدید و نگاه بکنید که بگیم این فرد نادانسته ناخواسته میخواسته استخدام بشه، یک کار در منزلی رو انجام بده، در دام مؤسسات کاریابی قلابی افتاده، کمترین هزینه‌ش اینه که باید رضایت شکات رو بگیره. و گاهن ما داشتیم که بیش از 100 نفر یا حتی صدها نفر شاکی حساب مقصدشون حساب این فرد رو باید در مراجع قانونی و پلیسی پاسخگو باشه
و حتی اون پولهایی که جابجا شده رو فرد باید پرداخت کنه دیگه. کسی که حساب خودش رو یا کارت خودش رو اجاره داده یا اینکه تحت تاثیر این مجرمان و تبلیغات قرار گرفتن. الان در حال حاضر سردار مصادیق، آنچه که حالا با شما صحبت کردیم چه جوریه؟ رو به افزایش یا با این هشدارهایی که داده میشه روند نزولی رو داره طی میکنه؟
ما در حوزه سایبری بیشترین تنوع شگرت‌ها و جرام رو داریم. خب خدا رو شکر مردم عزیزمون با ما همراهی خیلی خوبی داشتن. در رابطه با شگرت‌های مختلف ما سعی کردیم ارتباط خیلی نزدیکی با مردم و رسانه داشته باشیم و در لحظه اطلاع رسانی رو انجام بدیم. منتها گاهن به دلیل تنوع در شگرت‌ها و پیچیدگی جرام سایبری ممکنه که اتفاقاتی بیفته که به عنوان یک شگرد جدید مطرح میشه و به هر حال پرونده هایی به پلیس فتا واصل میشه. ولی در خیلی از مؤلفه ها خدا را شکر با اشرافیتی که همکاران عزیزم داشتن بسیاری از جرائم کنترل شدن. به عنوان مثال در بحث قمار و شرط بندی، این فرایند جرم از زمانی که یک فرد تبلیغاتی رو میبینه به دام میفته و ممکنه که به هر حال زندگیش به یغما بره، اطلاع رسانی خیلی خوبی صورت گرفت. از طرفی هم اقدامات خیلی خوبی که توسط همکاران عزیزم در ستاد پلیس فتا با بانک مرکزی صورت گرفت، ایرادهای فرایندی این موضوع مرتفع شد و با یک کاهش چشمگیری ما مواجه هستیم. ولی این فراز و فرودها در جرائم مختلف ممکنه که آمارشون متفاوت باشه.
بله، خب ممکنه کسانی که سواد دیجیتال ندارن تحت تاثیر این کلاهبرداران قرار بگیرن یا کسانی که نیاز به پول دارن. اونجور که در برخی از منابع خبری اومده ظاهرا این کلاهبرداران از کارتون خوابها و حتی افراد روستایی خیلی سوء استفاده میکنن. چقدر این موضوع صحت داره سردار گودرزی؟
بله، این موضوع 100% صحت داره. گاهن از افراد مشغول المکان، افرادی که خیلی آشنایی به قوانین ندارن، سریع با وعده های واهی و با شگرت های خاص میان از هویت اینها سوء استفاده میکنن. این گرایش مجرمین به سمت سوء استفاده از هویت دیگران حاکی از اینه که اقدامات خیلی خوبی رو پلیس انجام داده، یعنی مجرمین متوجه شدن در هر صورت در فضای سایبر رهگیری میشن و بهتره بیان رو بیارن به هویت سازی، هویت های مجازی یا همون ویرچوال آیدنتیتی و یا اینکه هویت دیگران رو سوء استفاده بکنن، که این مقوله ما سعی کردیم با اطلاع رسانی های مکرری که انجام میدیم، با تعامل خیلی خوبی که با عزیزانمون در حوزه بانکی داریم، اصلاح فرایندها در خدماتی که به عنوان خدمات غیر حضوری حوزه بانکداری الکترونیک هست، خیلی از این موضوعات رو جلوش رو بگیریم. ولی خب همونطور که حضرت عالی فرمایش کردید این هست و برخی از اینها دیگه به خود فرد بستگی داره، یعنی فرد باید یه مقداری مراقبت بکنه و با عواقب این گونه جرائم آشنایی بیشتری داشته باشه.
بله بسیار عالی. و در نهایت می‌خوایم خدمت شنوندگان بگیم که اگر چنین مواردی رو مشاهده کردن یا شنیدن چطور میتونن به پلیس فتح گزارش کنن. فکر کنم که چند راه وجود داره، هم شماره تلفن داریم و هم تارنمای پلیس فتح که می‌خوایم از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
بله، هم میتونن با شماره تلفن 096-380 تماس بگیرن، هم تلفن 110، هم مراجعه حضوری میتونن داشته باشن. همین که سایت پلیس فتح هم، اونم قسمت ارتباط با ما 24 ساعته گزارش های مردم عزیز رو دریافت میکنه، ولی برخی موارد هستن چون نیاز تشکیل پرونده بشه و فرایند پلیسی و قضایی طی بشه، حتما فرد باید مراجعه حضوری داشته باشه تا در چرخه رسیدگی قرار بگیره.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای پایتخت. سپاسگزاریم که همراه بودین با رادیو سلامت افق روشن.
ممنون از حضرت عالی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظ.
خداحافظ.
گسترش فضای مجازی و شبکه اینترنت سرشار از امکانات و فرصت‌های بیشماریه که زندگی ما را آسان‌تر کرده. با این حال همیشه موقع استفاده از اینترنت باید مراقب دام‌هایی باشیم که کلاهبرداران اینترنتی پیش پای ما می‌ذارن. یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداران اینترنتی سرقت اطلاعات بانکی شما با استفاده از تبلیغات دروغین و سایت‌های جعلیه. در این روش مجرمین سایبری اول با استفاده از تبلیغات فریبنده برای کالاهای مجاز یا غیر مجاز توجه شما رو جلب می‌کنند و معمولاً به شما این وعده رو میدن که با پرداخت مبلغی خیلی کم به جایزه یا محصولی خاص و کمیاب دسترسی پیدا می‌کنین یا از فرصتی استثنایی بهره‌مند می‌شین. مرحله بعدی هدایت شما به یک صفحه جعلی پرداخت اینترنتیه تا شما با دست خودتون اطلاعات کارت بانکی و رمزهای پرداخت اینترنتیتون رو در این صفحه وارد کنید و به اونها این امکان رو بدین که به سادگی حساب بانکی شما رو خالی کنن. پس اگر نمیخواهید اطلاعات بانکیتون در فضای اینترنت به سرقت بره، هیچ وقت به تبلیغات فریبنده در سایت‌های غیر مجاز و شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنید و به سادگی فریب نخورید.
در ادامه برنامه افق روشن و با طرح موضوع تجارت سیاه، این بار می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با آقای مهندس خسرو سلجوقی، کارشناس کسب و کارهای اینترنتی. آقای مهندس سلجوقی سلام عرض می‌کنم، خوش اومد به افق روشن.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، روز خوبی رو ان شاءالله روز اومده.
خیلی ممنونم. آقای مهندس سلجوقی، در حوزه کسب و کارهای اینترنتی می‌خوام حالا به چند تا سوال مطرح کنم، به ویژه از جنبه این که چقدر کلاهبرداران وارد این حیطه شدن. خب الان فضا باز هست، خیلی از عزیزان به صورت اینترنتی خب فعالیت میکنن، کسب و کارهای اینترنتی هم خیلی زیاد شده و جوانها به ویژه خیلی علاقه دارن که از طریق فضای اینترنتی خب اشتغال زایی کنن یا خودشون فعالیت کنن. بنابراین به نظر میرسه که خب کلاهبرداران هم همسو با این روندی که رو به پیشرفته است اونم پیش میرن. میخوایم بدونیم که چجوریه، آیا به این حوزه هم رخنه کردن؟
قطعا اینطوری هستش. یکی از ویژگی‌های عصر اطلاعات که حالا ما نمودش رو در رایانه و تلفن همراه میبینیم، سرعت و خدمت هست کنم که دقت هستش.
بله
طبیعتا از همین سرعت و دقت عوامل مخل هم میتونن استفاده کنن، همونطور که ممکنه افراد عادی یا دانشمندان استفاده کنن، اونها هم همینطور. خب افراد دانشمند اینو تبدیلش میکنن به هوش مصنوعی و از دیتا، از داده اطلاعات استفاده میکنن، بر مبنای اون داده و اطلاعات تحلیل میکنن و دسترسی و دستیاری میدن به اشخاص. شما مثلا الان گوگل مدعی هستش که 3 تا رایانامتون رو که بفرستید، از 4 دیگه خودش میتونه به جای شما پاسخ بده. یعنی نگاه شما، رویکرد شما، گفتمان شما، همه رو از اون 3 رایانامه شما تقریبا استخراج میکنه و تحلیل میکنه و پاسخ میده. طبیعتا همین موضوع متاسفانه برای افراد خاطی هم فراهم هستش. اونا هم میتونن با چند اطلاعات که به دست میارن که الان اگر دیده باشی شنیده باشید میگم مثلا اطلاعات فلان بانک ربوده شد یا اطلاعات فلان اداره ربوده